پوره کړو او وشو کولای هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام دیدگاه زن آن سوی دروازه و پروگرام هوای تازه را با هم می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف هشدار می‌دهد که اگر اقدامات فوری صورت نگیرد، شهر کابل تا سال 2030 میلادی با کمبود شدید آب مواجه خواهد شد. این اداره ملل متحد روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق گفته که شهرنشینی سریع و اثرات تغییرات اقلیمی منجر به کاهش قابل توجه سطح آب‌های زیرزمینی در شهر کابل شده است. به گفته یونیسف، پس از چندین دهه جنگ و درگیری افغانستان برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی آماده نیست. شماری از کارشناسان استفاده از آب دریای پنجشیر را برای تامین آب شهر کابل به عنوان یک راه حل بالقوه برای این بحران پیشنهاد کردند. بر اساس گزارش ملل متحد، حدود 80% نفوس افغانستان به آب پاک کافی دسترسی ندارند. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان قرارداد اعمار یک فابریکه سمن در منطقه یتیمتاق ولایت جوزجان را با یک شرکت ترکی امضا کرد. در مراسم امضای این قرارداد که روز سه‌شنبه توسط ملا هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم به ارزش 163 میلیون دلار آمریکایی با شرکت 77 ترکی امضا شد، ملا عبدالغنی برادر معین اقتصادی رئیس وزرای طالبان نیز حضور داشت. به گفته ملا بدری، با اعمار این فابریکه سمنت برای 1250 تن در جوزجان زمینه کار نیز فراهم خواهد شد. بر اساس گزارش ها، در 3 سال گذشته حکومت طالبان قراردادهای اعمار برخی تأسیسات و فابریکه ها را با شرکت های مختلف امضا کرده و انتقادات هم در زمینه شفافیت عقد این قراردادها وجود دارد. در نتیجه سقوط یک کارگاه ظرفشویی طلا در ولسوالی ارغنج‌خای بدخشان 3 کارگر کشته شدند. احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان، گفت که این حادثه دیروز رخ داده است. و گفته کامگار، این کارگران در حال کار بودند که ناگهان کارگاه فرو ریخت. نیروهای پلیس طالبان پس از چند ساعت تلاش، اجساد کارگران را از زیر آوار بیرون آورده با خانواده‌هایشان سپردند. از سالها به این سو، ولایت بدخشان شاهد فعالیت غیر قانونی و غیر معیاری استخراج معدن توسط ساکنان محلی و با وسایل ابتدایی است که برخی اوقات سبب همچو حوادث و تلفات جانی می شود. ورزشکاران جیت کاندوی افغانستان برای اشتراک در رقابت‌های بین‌المللی به ازبکستان رفتند. اداره نشرات ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان گفته که فدراسیون وشوی افغانستان 5 ورزشکار و 4 هیئت را به حمایت ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان به ازبکستان فرستاده. این ورزشکاران که عازم تاشکند شدند، در رقابت‌های بین‌المللی در آن کشور اشتراک خواهند کرد. در این مسابقات که از اول تا 6 نوامبر گزار می شود، 14 کشور اشتراک دارند و در 11 رشته ورزشی با هم رقابت خواهند کرد. ملل متحد روز سه‌شنبه تأکید کرد که اگر اسرائیل با نافذ کردن قوانین جدید خود روابط با یونروا، اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی را قطع کند، حکومت اسرائیل طبق قانون بین‌المللی خود باید به نیازمندی های آنها رسیدگی کند. استفان دوجاریک، سخنگوی ملل متحد، گفت که انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، گفته که هیچ بدیل دیگری برای این اداره وجود ندارد و اونروا در جریان جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه به مثابه یک شریان زندگی عمل کرده است و قوانین اسرائیل تأثیر مخرب بر وضعیت انسانی در سرزمین های فلسطینی خواهد داشت. گروه تندرو حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا با عنوان یک سازمان دهشت افکن شناخته می شود. پارلمان اسرائیل روز دوشنبه 2 قانون را تصویب کرد که فعالیت اونروا را در خاک اسرائیل منع، روابط اسرائیل با این اداره را قطع و آن را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی می کند. حکومت اسرائیل ادعا می کند که برخی از 13,000 کارمند اونروا در نوار غزه در حمله 7 اکتبر سال گذشته حماس در جنوب اسرائیل که سبب آغاز جنگ در غزه شد سهم داشتند. و پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه گفت که تعداد اندکی از نیروهای کره شمالی در منطقه کورسک در روسیه مستقر شدند و ابراز نگرانی کرد که از آنها در جنگ علیه نیروهای اوکراینی استفاده خواهد شد. جنرال پترای در سخنگوی پنتاگون با خبرنگاران گفت علائم وجود دارد که در حال حاضر تعداد کمی از آنها در ولایت کورسک هستند، با چند هزار نفر دیگر که یا فعلا در آنجا هستند یا قرار است به زودی به آنجا وارد شوند. وی افزود که پنتاگون هیچ اطلاعات برای تایید گزارش‌ها مبنی بر وجود نیروهای کره شمالی در داخل اوکراین ندارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از حضور نیروها در کورسک ابراز نگرانی کرد و گفت که اگر نیروهای کره شمالی با اوکراین عبور کنند، نیروهای اوکراینی باید به آنها ضربه وارد کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که با یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی صحبت کرده و به او گفته که 3000 سرباز کره شمالی در پایگاه‌های نظامی در نزدیکی خط مقدم جبهه اوکراین حضور دارند و انتظار می‌رود که این تعداد به 12000 نفر برسد. پایان اخبار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا بین بعض جوانان رقابت ناسالم به وجود می آید؟ رقابت ناسالم چی عواقب را در پی دارد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اسما محمدی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. دانشمندان به این باور هستند که در دنیای امروزی همه انسان‌ها در تمام عرصه‌ها در حال رقابت هستند. رقابت هم مانند هر موضوع دیگر هم بخش منفی و هم بخش مثبت دارد. نمی‌توانیم بگوییم که رقابت تماماً خوب است و یا تماماً بد است. بعضی‌ها به این باورند که رقابت زمانی خوب است که ما را از عقب ماندن، از دست دادن و از پس رفت‌ها آگاه سازد، و اما رقابت زمان خوب نیست که پیشرفت دیگران را دیده و خود را سرزنش کنیم و یا هم افراد را در موقعیت بهتر از خود دیده و به تخریب آنها بپردازیم. کریم حمید یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروز بین جوانان نسبت به رقابت سالم، رقابت ناسالم بیشتر وجود دارد.
دلایل زیادی وجود داره که رقابت ناسالم زیاد شده. برخی ها را ما میبینیم جوان هست، پولدار هست، از سرمایه خود استفاده میکنه، به یک جای میرسه. اما ما میبینیم فقر و بیچارگی هم وجود داره که یک جوان دیگر هم آرزو داره با مثل از یک جوان به یک جای برسه. متاسفانه یا پول نداره و یا کنم حمایتگری نداره، او دست میزنه به رقابت ناسالم که میتونه که مانع صد راه امور رقیب شوه و مانع پیشرفت از او شوه. با رقابت ناسالم هرگز رسیدن نمیتونیم، هیچ کس نمیتونه به موفقیت برسه.
اگر رقابت سالم باشد، می تواند در زمینه رشد و شکوفایی استعداد جوانان نقش مؤثر داشته باشد. حامد علوی به این عقیده است. او می گوید رقابت سالم تضمین کننده فرداهای موفق است.
در صورتی که رقابت سالم باشد و رقابت هدفمند باشه، کار بسیار نیک، کار بسیار احسن است و این میتونه در زمینه رشد و شکوفایی استعداد جوانا بسیار نقش مؤثر بازی بکنه. میتونه که در فرصت بسیار کم نتیجه بسیار خوبه جوانا به دست بیارن و رقابت امروزشان که همو هدفم رقابت سالم است میتونه تضمین کننده فرداهایشان باشه. و اگر باز خدای نخواسته این رقابت ناسالم باشه، رقابت سر به اصطلاح عام بگم میماندن باشه، نو لباس پوشیدن باشه، نو موتر داشتن باشه، نو امکاناتی که یک جوان داره باید من داشته باشم، ای باز باعث میشه که جوانا را حریص بسازه این رقابت، سبب حتی انزوای جوانان از جامعه شود.
مدینه رحیمی محصل رشته اقتصاد است. او به این باور است که جوانان امروزه تفاوت بین رقابت سالم و ناسالم را نمی دانند.
میگه ما به عنوان انسان به طور ذاتی ما رقابت میکنیم و همگی ما میل و ای داریم که نفر اول شویم. اکثریت جوانا تفاوت بین رقابت سالم و ناسالم را امروز نمیفهمند. میگم شخصی که در یک رقابت سالم شرکت میکنه خودش میخواد موفق شود، اما از دیدن موفقیت های دیگر هم لذت میبره. میگم رقابت وقتی ناسالم میشه که ما نسبت به مو پیشرفت هایی که داریم یا پیشرفت هایی که ما ایجاد میکنیم در آینده نسبت به او کور شویم. این زمان اتفاق میفته که ما بیشتر از اینکه روی خود ما تمرکز بکنیم، خود ما را قدرت ما را بیشتر بسازیم و ذهنیت ما را و تفکر ما را و مطالعه ما را بیشتر بسازیم، ما بیشتر توجه ما به شخص مقابل ماست که رقیب ما چی میکنه، رقیب ما کدام تمرینات انجام میده و بیشتر تمرکز داریم به طرف رقیب ما. ولی کسایی که وارد رقابت ناسالم میشن معمولا به خاطر از اینکه از باختن جلوگیری بکنند.
مدینه همچنان میافزاید برای این که بین جوانان رقابت سالم تبدیل به رقابت ناسالم نگردد، باید نکات را مد نظر گرفت، از جمله همدیگر پذیری.
میگم زمانی که شما مسئله رقابت پیش میشه، باید برای همه یک چانس پیروزی را بده. هر چقدر که زمان رقابت کمتر و کوتاه‌تر باشه، باعث از این میشه که رقابت ها سالم به وجود بیاد. مسئله بعدی، باید انگیزه یادگیری را بین افرادی که رقابت میکنن ایجاد بکنید. شما باید به اونا یاد بدین و بفهمانین که بعد از اینکه اینا رقابت میکنن بین یکی دیگه، ولو اگر برنده شون یا بازنده، چه چیزایی را یاد میگیرن و کجاها میرسن و از کدام لحاظ علمشان بیشتر میشه. بعد شما باید کسایی که شکست میخورن بیشتر مراقبشان باشین. اونا رو بیشتر انگیزه بدین که شما میتونین در دفعه‌های بعدی پیروز شوین، و شخصی که وقتی شکست میخوره و در صورتی که تشویق میشه که و برش انگیزه داده میشه که تو میتونی در دفعه بعدی پیروز شوی، پس از عقده‌های شخصی که بین افراد به وجود میام جلوگیری صورت میگیره. مهمترین موضوع به خاطر از بین بردن و جلوگیری رقابت‌های ناسالم همدیگر پذیری هست. زمانی که شما حس همدیگر پذیری بین افراد که در یک رقابت شرکت میکنن ایجاد میکنین، در حقیقت باعث میشه که شما دیگه اصلا رقابت ناسالم بین افراد نمیبینین.
فردین عیار در یکی از پوهنتونهای خصوصی استاد است. او میگوید رقابت ناسالم بین جوانان باعث میشود تا جوانان به حاشیه کشانده شده و با مشکلات زیاد روبرو شوند.
من فکر کنم بدترین سلاح و پیام یا روی کردی است که سبب میشه جوانان به حاشیه کشانده شوند، و ای که به حاشیه کشانده میشن دلیلشان خودشان هستند، به خاطر از ای که اینا به جای تعقیب یک هدف پاک، به جای انتخاب یک روش و برای به جای انتخاب یک روش نیک، اینا روش های نادرست انتخاب میکنن که او سبب میشه تا اینا در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی و در زندگی فرهنگیشان با مشکلات جدی مواجه شوند و تبارز شخصیت به شکل معکوس یا منفی سبب میشه که شما نه تنها به اهداف و خواستتان نزدیک شوین، بلکه از مسیر خارج شوین، و این بدون شک باز سبب میشه تا شما از یک طرف در اجتماع باشی یا بره، و از طرف دیگر نتونین به مو هدفی که در زندگی دنبال میکنین به او برسین. مثلا ما در دانشگاه ها و مراکز آموزشی همواره دیدیم معمولا جوانهای دست بر رقابت ناسالم میزنن که به لحاظ ذهنی و به لحاظ فکری خیلی کوتاه‌بین هستن و از کمترین سطح باورمندی در برخورد با مسائل علمی و فرهنگی برخوردار هستند.
فردین عیار همچنان افزود و اما رقابت سالم نه تنها که مفید واقع می شود، بلکه باعث می شود تا یک فرد به موفقیت ها دست یابد.
بدون شک رقابت کردن در زندگی نه تنها که مفید واقع می شود، بلکه انسان مستعد می سازه، باعث می شود که انسان سرآمد روزگارش باشه و بتونه با اتکا و توانایی ها، ظرفیت و انداخته هاش از درون رقابت با پدیده ها، رقابت با انسان ها، رقابت با کمپانی ها و حتی کشورها به بحث جدید، به دستاورد جدید و مفاهیم جدید دسترسی پیدا کنن. کشورهایی که رقابت میکنن البته رقابت سالم پیشتاز هستن. به این شکل انسانها مخصوصا جوانها در جامعه وقتی رقابت میکنن، رقابت از چندین جهت کمک میکنه تا اینا در زندگی و حیاتشون موفق باشن. از این جهت رقابت یادمون باشه که همیشه برازی مطرح نمیشه که ما در مقابل یک پدیده، در مقابل یک انسان، در مقابل یک همتعه و هم در مقابل جیرانهای قرار بگیریم که یا غالب شویم یا مخلوب. رقابت است که ما را امیدوار با این دمه سازد. رقابت است که دریچه و فرصت های بسیار جدی و تأثیر بذارد در زندگی ما واضح می سازد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلقایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش چونی مزه
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم
چون در فاندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
رقابت ناسالم چی عواقبی را در پی دارد؟ و آیا گاه رقابت ناسالم در زندگی جوانان مفید واقع می شود یا خیر؟ و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با اسما محمدی، دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که چرا بین جوانا رقابت ناسالم به وجود میاید؟ آیا رقابت سالم باعث موفقیت میشه؟
رقابت خودش میتونه هم مثبت باشه هم منفی. رقابت سالم مثبت هست و رقابت منفی رقابت ناسالم هست. خب رقابت سالم که همون رقابت مثبت هست یعنی چی؟ شخص خودش دوست داره که موفق شود. شخصی که رقابت سالم داره از دیدن موفقیت دیگران هم لذت میبره. روحیه رقابتی او طرز فکرش در حال رشد هست و به روش مثبت برای دیگران هم کمک میکنه و خودش هم برای رسیدن به هدفش تمام تلاش میکنه. مثلا ورزشکاران در یک تیم در یک رقابت سالم شرکت میکنن برای اینکه پیشرفت کنن، یکدیگرشون رو تحت فشار قرار میدن، در طول تمرینات به یکدیگرشون انگیزه میدن. این میشه رقابت سالم. حالا میخواییم بدانیم که رقابت ناسالم چی هست؟ رقابت ناسالم که رقابت منفی هست زمانی رخ میده که ما بیشتر از خودمان روی شخص مقابلمان تمرکز کنیم و زیاد هم وسواس شویم در این که پی خودمان پیروز شویم و این خودش یک نشانه رقابت ناسالم هست. پس ما در رقابت هم مثبت داریم و هم منفی. خب این پدیده ناخوشایند تلفیقی از رقابت یا حسادت است که به معنی کم ارزش شمردن دارایی و توانایی های خودش است و به داشته ها و توانایی های دیگران ارزش قائل است. کسی که رقابت ناسالم داره اهداف و ارزش های خودش را با آرمان های مشخصی که ظاهراً برتر از او هست جایگزین می کنه. برای اینکه به دیگران ثابت کنه به اندازه کافی خوب یا بهتر از او شخص است، وارد مسابقه خودساختی میشه که ریشه در حسادت فرد داره. خب دلیل این رقابت ناسالم چی بوده میتونم؟ 5 مورد هست. مورد اول، اعتماد به نفس پایین، عدم خودباوری را دارم. مورد دوم، الگوپذیری تقلید کورکورانه از مدهای امروزی اجتماعی را دارند. مورد سوم مشخص نبودن اهداف فرد در زندگی هست. مورد چهارم فرار از کمبودهای روحی خودش است. مورد پنجم رشد و تربیت در خانواده تجملگرا است.
خب دکتر صاحب، رقابت ناسالم در زندگی یک جوان چی عواقب را در پی داره؟
ببینید دوستان، این رقابت ناسالم بین مردها و زنها دیده میشه. در مردها بیشتر به صورت به دست آوردن مادیات زور آزمایی است، اما در زنان بیشتر جنبه جذابیت ظاهری مثل نوع و مارک لباس، مدل مو، میزان تحصیلات یا مدل موبایل، متاسفانه انتخاب همسر و غیره هست که 70% بیماری های اعصاب روحی روانی، قلبی و عروقی مبتلا به رقابت ناسالم هست که آمارش سکته در زنان بالاست. رقابت ناسالم باعث طلاق در زندگی، اختلاف خانوادگی رو به دنبال داره. آمارها نشان میده رقابت ناسالم یا چشم تا هم چشمی ایجاد اختلاف خانوادگی میشه و 30% طلاق هم به شمار میرود. مورد بعدی از بین بردن صمیمیت در روابط دوستانه هم هست. گاهی اوقات دو تا دوست به علت رقابت ناسالم با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند. اگر حسادت هم بین آنها نفوذ پیدا کنند، به راحتی رابطه دوستانه اینها به هم می ریزند. مورد بعدی افسردگی نارضایتی از زندگی را هم دارد. کم کم این رفتار تبدیل به یک عادت می شه. شخص احساس ناخوشایندی دارد نسبت به زندگی خودش. ذهنش درگیر افکارهای منفی هست، آزاردهنده است که آرامش را از او سلب می کنم و منجر به افسردگی هم می شم. کودکانی که پدر و مادر آنها رقابت ناسالم دارند، براحتی از آنها تقلید و الگوبرداری می کنند. تقلید و الگوبرداری نامناسب از والدینشان می کنند که فردا به افراد تجملگرا و حسود تبدیل میشن و ممکنه که از این عادت بعد هم دست بر ندارن و تا نسلها بعد هم این حسادت در جامعه پرورش بیابد. خب همانطور که گفتیم رقابت ناسالم بین جوانان و نوجوانان میتونه آسیبهای روانی، مادی، جبران ناپذیری به خود فرد برسانم که ابتدا ما باید ریشه‌یابی کنیم که علتش چی هست و از اون 5 مورد که برایتان گفتم در کدام دسته ببینید قرار دارید.
خب دکتر صاحب، میشه بگوین که چی رای حل های وجود داره؟
خب همونطور که گفته شد، شخص با رقابت های ناسالم نمیتونه روی زندگی خودش تمرکز کنه و تمام تمرکزش روی موفقیت های مادی و غیر مادی دیگران هست. خب روش های زیادی هست که میتونه کمک کنه تا اینکه مرکز توجه و تمرکز خودش رو تغییر بده. مثلا فعالیت هایی که انگیزه و اشتیاق زیادی رو در درون شما انجام میده و فعالیت هایی که اهداف پیگیری اهدافتان هست. اما خب به طور کلی تمرکز زیادی نیاز داره تا اینکه ذهن و افکار شما رو از زندگی دیگران دور کنه و روی زندگی خودتان تمرکز کنید. مثلا از جمله ورزش هایی هست مثل بسکتبال، شطرنج، مراقبه یا مدیتیشن، فعالیت هایی هست که باید در برنامه های هر روز خودش قرار بده تا تجملگرایی کامل از بین بره. رقابت سالم ما رو تشویق میکنه که بیشتر کار کنیم، از موانع عبور کنیم، تلاش کنیم، بهترین خودمان باشیم. دوستانی که درگیر رقابت ناسالم هستند و برایشون میسر نیست که پیش روانشناس برن و تکنیک ها و کاربردهایی را که برایشون گفتم رعایت کنن، میتونن کارا را انجام بدن. اولین نکته تعیین هدف در زندگیشان هست. باید هدفهای زندگیشان را مشخص کنن و بعد از او دومین نکته انگیزشان را بالا ببرن، ایجاد انگیزه کنن برای خودشان. سومین نکته کار مثبت خودشانه یا پیشرفت خودشانه تشویق کنن. سخن آخر، داشتن روحیه رقابت میتونه انگیزه ثابت برای موفقیت باشه. به جای اینکه خودتان را در مقایسه با شخص دیگری ارزیابی کنید و جای اینکه حس شکست کنید، بیاین اون را به عنوان برد ببینید. بهتر است که به گذشته تان بنگرید که نسبت به گذشته شما چقدر پیشرفت کردین، چقدر پیروز شدین، نه اینکه طرف مقابل شکست بدین تا اینکه خودتان ارتقا دهید.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی قرار دارم چطورم، یک یار در این دیار دارم چطورم.
تو ناله نکن که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای ناله کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا ردی بمیشه اگ یارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
باکه نبود اگر بمیرم شادم، پیش از سردار بکن دم آبادم.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به یک شبکه کارنامه تا شماره خدا اعلان میکنم، به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف، شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
دیدگاه زن آن سوی دروازه.
یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین از یعنی آرزوهای مثل که ما باید حقوق بخوانم به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بخوامم.
سلام، فرشته نگاستم و شما پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه را شنونده هستید. رسیدن به پانتون و کامیاب شدن به یکی از رشته های دلخواه بزرگترین خواب یک دانش آموز است. روزی که برای اولین بار با همصنفانم در پانتون آشنا شدم، از شبهای بیخوابی با هم قصه کردیم که برای درس خواندن و رسیدن به پانتون پشت سر گذشتانده بودیم. از اهداف بزرگ زندگی به هم گفتیم و آرزوی موفقیت به هم دیگر کردیم. روز اول پانتون به یکی از پرخاطره‌ترین روزهای زندگی برایم مبدل شد که همیشه در قلب و ذهنم باقی خواهد ماند. معصومه معصومی محصل 15 حقوق پانتون کابل هم از خاطرات خوش دوران پانتونش به من گفت، اما با این تفاوت که اودهی پانتون بدترین خاطره را هم تجربه کرده. معصومه در جمع بیش از 100,000 دختر دانش آموز است که به گفته اداره میراث‌های فرهنگی ملل متحد یا یونسکو پس از مسدود شدن دروازه‌های پانتون‌ها در افغانستان از ادامه تحصیل محروم شده. طالبان در دسامبر 2021 4 ماه پس از دوباره به قدرت رسیدن دروازه های پانتون ها را تامرسونی برای دانش آموزان دختر مسدود کردن. بیاین دی پودکاست بیشتر از خود معصومه بشنویم.
من معصومی هستم از کشور افغانستان، ولایت دایکندی. اصل جایگاه من در دایکندی، فامیل من دایکندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخونم.
تا کدام سال درس خوندی و کدام رشته را میخوندی؟
من سال 1400 وارد دانشگاه شدم، رشته حقوق میخوندم. دو سال رشته حقوق خوندم که تقریبا دو سال دیگه قرار بود بخوانم، یعنی رشته خود تمام کنم که متاسفانه امارات اسلامی آمد و دروازه پانتون‌ها رو بسته کرد و دیگه من نتونستم واقعا ادامه رشته خود بخوانم، یعنی تمام کنم رشته خود.
خب معصومه جان، بیا که یک کمک عقب برگردیم. از روز برما بگو، وقتی که حکومت طالبا به قدرت رسیدن در ماه سرطان 1400، او وقت پانتون‌ها را دفتن اینا مسدود نکردن، دروازه‌هایش دخترای بالاتر از صنف ششم نتونستن که به مکتب برن، دروازه مکاتب برایشان بسته بود، اما تا یک مدت تا ماه دسامبرش یعنی تا زمستان دخترها میتونستن که به پانتون‌ها برن. روز که شنیدی که دروازه های پانتون ها برای شما بسته شد، از امون روز برم قصه کو، چی حس داشتی، چی گونه خبر شدی و چی برات رخ داد؟
روزی که ما آخرین امتحان فاینل داشتیم، حقوق معادن بود که دموش شوشی، اتفاقا در گروه ما پیام ماند استاد ما که چی هم فردا امتحان داریم، دین نمیتر امتحان دین حقوق معادن هم. بعد ما فردا که رفتیم به صحنه امتحان، نزدیک بود که امتحان ما شروع شد که یک دفعه امی چی آمد، یک بگو مگو بین امی محصلین شد که امارات اسلامی آمدن اداره در امی دپارتمنت چی دستول در امی ریاست آمدن، میخواد که محصلین طرق اونا امتحان ندید و دستول ما باید از امی پانتون اصلاحی پانتون بیرون شدیم. واقعا وقت امی هر وقتی ما شنیدیم یک احساس خیلی عجیب و ناخوشایند در وجود ما آمد. دیگه کلی از محصلین خصوصا همسنفی های ما در کل به یک نحوه گریان میکردیم. خیلی هم واقعا برای ما صحنه سخت بود. گرچه صحنه اصلا انقدر سخت بود که قابل تعریف نیستم به چی شوایی در شما بگم.
یعنی امتحان آخرتان که امتحان نهاییتان بود نتانستین داده؟
حتی کلن پارچه ما در دیست ما بود، قلم ما در دیست ما بود، منتظر این ساعتی رسیدن، ساعتی نونیم از ما امتحان گرفتن شد. ما تقریبا ساعتی نو اونجا بودیم، حتی در ما اجازه ندارد کمی ساعت نونیم شد ما بودیم سر پارچه امتحان بشینیم. بازم نتانستیم دیگه مضمون آخری خود امتحان بدیم. در وضع پانسیون اولین و آخرین صحنه که من وارد پانسیون شدم عموم روز بود که من یک از مضمونات را امتحان داده نتانستم. در وضع پانسیون برای ما بسته کرد، تبدیل به یک حساس بوده که هنوزم واقعا نمیتونم در شما چی قسمی بودم. بازم به نفع امیدوار هستم انشاءالله یک روز باشه و من بتونم عموم مضمون آخری خود به انگیزه خاص امتحان بدیم، بتونم سمستر بعدی شدم شروع کنم. نتونم اول سن بگی دخترم.
از همسنفیات گفتی همراهشان به تماس هستی، اونا چی میگن در این مدت که شما به پنتون نمیرین؟ مکاتب آنلاین، پنتون های آنلاین هم آغاز شده، برخی دخترها به خامک دوزی رو آوردن، برخی به کتابخانی رو آوردن، برخی هم مثلا به کارهای رو آوردن که پیش از این نمیتونستن، وقت نداشتن. خودت چی میکنی معصومه جان؟ مصروفیات خودت چی است؟
خب فعلا حضوری اصلا خیلی زنده ها برای ما محدود است. ما نمیتونیم کار کنیم، نمیتونیم مثلا درس بریم. اتفاقا ما کورس انگلیسی ما رستم، کورس ما هم بسته شد، منتظر از ایستیم که بازم طالبا باز کنن. فعلا که من استم امیر رشته حقوق یک دانشگاه بنام دانشگاه آنلاین زن که هست، در باید شاید معلومات داشته باشم. من آنلاین از همه طرف رشته
کسایی که در افغانستان فعلا محروم هستن از آموزش، نمیتونن که پنتون بخونن مثل خودت، چی کنن که در صنفای یا مکاتب یا پنتونهای آنلاین اینا دسترسی پیدا کنن؟ یک کم معلومات اگه بتی.
اکثریتی از ولایت ها که هستن دسترسی به اینترنت اینا نداره، خیلی محدود اصلا نمیتن اونجا امی خطی به سختی کار میتن، چی برسه که برو اونجا چی اینترنت کار بتن. خصوصا بس اصلا که از ولایت کنی هستم، ولایت ما اینترنت تمام منطقه که ما زندگی میمین کار نمیده. تمام خاطر من در کابل هستم که از خاطر اینترنت اینا که اینجا بهتر کار میگه.
درسای آنلاین با درسای که میری فیزیکی در فاکولته میخوانی فرق داره یا مو درسا یک رقم است؟ خوشحال هستی که آنلاین میخوانی؟
خیلی هم فرق داره. مثلا اینکه تو مر حضوری میشی، یعنی کل چیز را حضوری میخوانی میبینی خیلی بهترتر از یکی تو آنلاین بخونی، چون از چیز لحاظ وضعیت مالی بگی، از لحاظ چی بگیم، در کل حضوری خیلی بهتره. ولی که مثلا در زمینه محدود قرار بگیریم نتونیم از دیگر روش علم فرا بگیریم، مجبوریم که از آنلاین استفاده کنیم. ام خوبه
با همسنفیات به تماس هستی چی میگن؟
اونا بعضیشان که عروسی کردن کلن رفتر پای خانه و زندگی خود، که در کل فرهنگ ما افغانستان همی رخمه که وقتی دختران نتونست درس بخونه باید بره با گفته های خودشان زندگی مشترک خود بسازن. بعضی های از همسیمشای ما رفتر پشت زندگی مشترکشان، بعضی های دیگه شانوز منتظر از دست مثل نکی دوازه پانتون باستا و دوباره بره رشته خود بخونه. خیلی کمی از همسیمشای ما تونسته بر خود برسیه بگیره بره خارج از کشور. ولی ماها که نتونستیم انبورشتیه بگیریم، نتونستیم در افغانستان ادامه رشته خود بخونیم چون زمینه تحصیل برای مثلا مساعد نیستن، منتظر هستیم که دوباره پانتون باشه و ما بریم درست بخونیم.
برای من گفتی که آرزو داری که روز دوباره دروازه باز شوه، چرا فکر کردی که اگه باز نشه باز چی میکنی؟
واقعا بر فعلا به یک نحوی امیدوار هستم، ولی اگر مثلا این بعضی وقتا آدم فکر میکنه، شخصا خود نه همینی که شما فعلا گفتید اگر باز نشونه حتی تصورش برای من سخت بود. چطور امکان داره که مثلا باز نشونه با وجود که من رشته حقوق یک از بهترین زیرمی آرزوهایی نسته که من باید حقوق بخوانم، به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بخوامم. این برای من خیلی سخته، ولی نمیفهمم اون روزی که واقعا اصلا امید تبدیل یک حسرت تبدیل کی باشم. تا آخر هم رقم ما منتظر باشیم و این پیام مثبت هم از طرف امارات نباشه دیگه خیلی سخت است واقعا.
منصومه جان، پیشتر گفتی که از دایکندی هستی، خانواده دایکندی است. به خاطر از اینکه به پنتون کابل برسی، به خاطر از اینکه رشته حقوق بخونی، چی زحمات را در راه دیدی از دایکندی تا کابل؟ مثلا با چی چالش های روبرو شدی در کل، از طرف جامعه، از طرف مشکلات خانوادگی، اقتصادی، همش؟
اولا از لحاظ مشکلات خانوادگی هیچ مشکلاتی نداشتم، چون خانواده ما خصوصا پدر مادرم عاشق علم و پیشرفت است. دوستای واقعا دخترایش درس بخونه، یک آدمای فهمیده در جامعه باشه، بتونه از زمین درک و آگاهی خود بتونه این مسیر خود را سرنوشت خودشان تعیین کنه. از این لحاظ واقعا بزرگترین حامی ما پدر ما بوده، مادر ما، که حتی این روز در این شرایطی هیچ کس اجازه نمیده دخترش حتی از خانه بیرون شد، ولی دامه اجازه بود که حتی ما بیم از یک ولایت به ولایت دیگه بیم، اینجا منتظر، فقط منتظر باشم بیچی وقت پنتون باز میشم. پدر مادر من خیلی دوستر درست بخونم، امیه که من میتونم آنلاین امی رشته حقوق بخونم، بزرگترین آرزی اون هست در اون هم امیدوارم اینجا میتونه از امی آنلاین هم بیتونی امی رشته خود تمام کنی. در از این لحاظ من واقعا مشکل ندارم. تنها مشکل این است که در کل میفهمیم وضعیت اقتصادی خانواده ها خوب نیست. خانواده از من خانواده متوسط است. اونا حاضر است حتی پول قرض بگیره برای از این را یکنه که منجی درش بخونم. فعلا به این شرایط است. دیگر لحاظ افکار جامعی هم اکثریت از افکاری به ما، حتی نزدیکترین فامیل ما به خانواده ما به دختر سنسی را مثلا به اجازه دادیم زردک ولایت دیگه با وضعیتی که حتی خودتون به جریان هست که میگه دختر را طالبان میبره، کلن در نهی امی وضعیت بحرانی در سبال زن ها وجود داره. بازم خانواده من امیر خود از دست نداره، پشتبانی خود را نسبت به من تمام نکرده، تا آخرین صحنه را واقعا میخواه که برای از ما کمک کنه، حمایت کنه.
در خانواده دیگه کی ها هستن معصومه جان؟ و آیا تنها خودت محروم از آموزش هستی فعلا؟
نه، اتفاقا ما محروم شدم از درس، خواری که کلان تر از نست، او هم محروم شدم. خواری دارم که قرار است تقریبا خوب سال آینده قرار است سنف هفت و او هم محروم میشم. چندین خواری دارم که اونا یکی بعد سنف شش تمام کنه سنف هفت ها دیگه اونا نمیتونه درس بخونه.
حقیقتا خودت خود تانستی که تا صنف دوم پنتون بخونی. وقتی که به خواهرت نگاه میکنی که از صنف شش دیگه به سال احتمالا نتونه که بره به پنتون، چی است برات رخ میده؟ فکر میکنی که تا صنف شش کافی است برای یک دختر که درس بخونه؟
هرگز اصلا برای من قابل قناعت نیست که خواهرم تا صنف شش بخونه، بعد از دیگه نه. خودم تا صحت آخر تلاش میکنم که باید نهید اونا هم دیزه بیتون اونا را از لحاظی نتونست مثلا مالی حمایت کنیم، از لحاظ انگیزی شنا میتونم اونا را واقعا همیشه وقت زنگ میزنم به اونا میکنم که شما دخترهای لایق هستید، میتونید اگر دیگه زمین هم مساعد نشد در اونا کتاب رایی میتونه پیش خود دخانه مطالعه کنن. بعد از اون فعلا که در کل بازیت افغانستان هم رقمی هست دیگه، ما نمیتونیم بریم در آموزش با درست بخونیم، ولی از لحاظ این که خانواده ما رو حمایت کنن، روح روانی ما رو یک آرامش خاص داشته باشه، جمع آرامش نداره، ولی تنها کسی که به ما آرامش میدیه خانواده ما است. این می تنها چیز است که من از احده ما برمیه که من در خوارای پرسر اگر صبح پنجه میدونم که اونا نباید ترس و از درست از علم.
معصومه جان، طالبایی را گفتن که محیط سازگار نیست، به او خاطر اجازه نمیتن که دروازه های پنتون ها و دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دخترها در افغانستان باز شوه. مطلبشان از این محیط چی است؟ اونا میگن که مثلا دخترها و پسرها با هم مختلط درس میخوانن، اجاب مراعت نمیکردن دخترها. یک کم از فضای پنتون برای کسایی بگو که اونا در افغانستان درس نخوندن یا دور هستن یا در پنتون نبودن. آیا چیزایی را که طالبا میگه امطور بود؟ یک کم از فضای پنتونت برام قصه کو.
اتفاقا پنتون کلن همین شرایط که وقتی طالب آمد محیا کرده بود. حتی اتاق همین سینفای درسی پترها و دخترها را جدا کرده بود. حتی همین ساحه درک دهلیز نبود. کلن تا جایی را شرایط را همین مطابق قانون که امارت بست کرده بود مکانهای علمی علمی قانون امارت پیاده میکرد. ولی این که اونا چرا بازم دمی که بلند تابع قانون شد ولی دوباره بسته کرد دیگه ای برمیگرده به سیاست خود امارت اسلامی که چه هدف داره. و دیگه ای که حجاب ما دختره رو میگه مثلا چایی نیسته از لحاظ حجاب ما در کل خود میاری مطابق قانون امارت آراسته کردیم. ولی این ما مطمئنیم از لحاظ حجاب گونه مشکلی وجود نداره. ما خود در کل میار کردیم مطابق علمی قانون مطابق دستوراتی که فعلا امارت اسلامی سر ما گذاشته.
خودت دسترسی به اینترنت هم داری چون گفتی که پنتون آنلاین میخونی. وقتی که دور نه نزدیک دی کشورهای همسایه میبینی مثل پاکستان مثل ایران که دخترها میتونن برن درس بخونن پنتون برن تا مقطع دکترا میتونن در هر بخش کار کنن میتونن که سهم بگیرن در جامعه بز چی احساس برات رخ میده این تفاوتا رو که میبینی بین افغانستان و همین کشورهای همسایه دور بر ما که کشورهای اسلامی هم هستن؟
از لحاظی که واقعا نمیفهم که چه قسمی تحلیل کنم سیاست بسیار یک موضوع پیچیده است و گذشته از ما چون اصل قضیه رو نمیتونیم تحلیل کنیم که واقعا چرا اینا همچون کاری با قشر زنان مونه. ولی از لحاظ حجاب کلا ما مطابق دستورات اینا عمل می‌کنیم و این یکی کشورهای اسلامی مثل ایران، پاکستان، بعد از کشور همسایه ما که اسلامی هستن ولی بازم زنان آزادانه مثل که مردم رو در جامعه کار میکنن درس میخونه زنهایش هم همین رقم هست. ولی افغانستان هم یک کشور اسلامی هست ولی زنها اینجا که هستن اصلا خیلی به صورت تحقیرآمیز اینا دیده میشد. حتی در جامعه هم در شهر و بازار که میریم این قابل تأسف است برای من. خیلی ناراحت میشه.
اگر وضعیت به میگونه ادامه بیابد افغانستان آینده افغانستان چیگونه میبینی؟ مثلا بعد از صنف ششم دیگه دختر ادامه نته پنتونا مثل شما همه مسدود بمانه؟
یک موضوع بسیار روشن و آشکار است. اساسی ترین موضوعی که در جامعه برای پیشرفت و برای ترقی یک کشور از جامعه حتی از خانواده که وجود داره زن است. وقتی زن نتونه تحصیل کنه، زن نتونه پیشرفت کنه، زن نتونه که واقعا امی آگاهی را دریابه پس چطور میتونه که نسلهای آینده مثلا پیشتر از او امی آگاهان فهمیده باشن؟ اگر در این شکل وضعیت افغانستان پیش بره واقعا افغانستان فعلا تا جایی را بهتر است. ولی اگر به این شکل ادامه پیدا کنه تا چند سال بعد دیگه نابود میشه. نابودی به این دلیل نیست که تمام نسل ها روم و رو زیر خاک شود. نابودی به این معنی یعنی که وقتی علم در اون سرزمین وجود نداشته باشه، وقتی ذهنیت انسان آگاه نباشه، اون یعنی نابود میشه. زنده خود همه زنده در این زمین همه چی هستن. ولی اینی که به صورت علمی به صورت آگاهانه زندگی کنه او تعلق میگیره به علمیت، تعلق میگیره به آگاهی. ما زمانی میتونیم یک زندگی خوب داشته باشیم، زمانی میتونیم کشور خود ترقی بدیم، یک استقلالیت در کشور خود وجود بیاریم که ما علم و آگاهی داشته باشیم. وقتی که امارات اسلامی علم و آگاهی ریشه و اساس پیشتگی که علم است از ما بگیره منتظر ازی باشه که بزرگترین فرصت کشور ما نابود میشه از بین میره و این احتمال خیلی کم وجود داره که حتی چندین سال هم افغانستان یک کشوری چی نخواهد بود. مثلا یک کشوری پیشرفته و یک کشوری مستقل.
معصومه جان اگر بزرگترین آرزوی تا ازت بپرسم چی است؟
بزرگترین آرزوی من است که من بتونم درس بخونم، بتونم به ایمان یک زنی فهمیده، به ایمان یک زنی مستقل در جامعه بخیزم و دیستی تمام مردمی باید به کشور خود بتونم خدمت کنم از روی آگاهی و علم و فهمیدگی خود.
و خواستت چی است؟
اگر امارات اسلامی واقعا ما رو حمایت نکنن، اگر دست از امی برنامه ریزی های به منطق خوب بر ندارم، اگر به ما اجازه تحصیل ندیه واقعا افغانستان نابود میشم، چون که اصل و اساس پیشرفتگی یک جامعه یک کشور زن تشکیل میده. از اصلین پیام نه برای امارات اسلامی یعنی هستم که برای ما اجازه کار کردن بیده، اجازه رو بیده که ما واقعا خود معرفی کنیم برای یعنی مردم افغانستان، برای مردم افغانستان که ما هم انسان هستیم، ما هم یک قدرت داریم، ما میتونیم از روی علمیت و آگاهی خود در جامعه حضور داشته باشیم.
دروس آنلاین به یک امیدواری برای معصومه و آن حد از دختران مبدل شده که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از آموزش محروم شدند. مسکا خوزون که روز میخواست در آینده جراح قلب شود، اما اکنون تمرکزش را به تجارت آنلاین معطوف کرده.
آرزوی بزرگ می بود که دکتر جراحی شوم، ولی فعلا آرزوی ما تغییر دادیم. کل امید می‌دیم تجارت آنلاین است، درس آنلاین است، ولی می‌خوایم تجارت پیشه شوم. سعود ماندن یک دختر جامعه ما را سالم نمی‌ماند و جامعه ما فلج میشه.
آیا دروس آنلاین جایگزین دروس حضوری شده میتونند؟ یک معلم زن که نمیخواد نامش گرفته شود برم گفت:
یک موضوع است بر شما خودتان معلوم است که در افغانستان یکی خوب برخی چوخ نیست. یک موضوع. موضوع دوم که است انترنت بسیار پکیجای بلند داره، هر کس توان از او را نداره که بخونه. و مشکل از این است که ما انترنت های درست نداریم که ما باید اطمان آنلاین باشه. آنلاین هیچ وقت نمیتونه جاگزین حضوری باید شما بخاطر از این که نتیجه خوب در نمیتن، بخاطر که ما نمیتونیم مثلا من بیال همراه خودتان در تماس باشم، حتی درست صدای مرا شما شنیده نمیتونیم. درس یک چیز زیاده که باید حضور پیدا کنه. یک موضوع است که اگر تو میگی که آنلاین به یک سرگرمی است، اما جایگزین حضوری به هیچ وجه شده نمیتونه و هیچ وقت نمیتونیم که ما اینو بگیم که آنلاین چیزی است که ما میتونیم رشد کنیم. اسناد نداره و هیچ موضوعات را ما درست درک کرده نمیتونیم. ما شخصا چند روز پیش یک میتینگ بودم، ما هیچ اصلا موضوع رو درک کرده نتونستیم، چون انترنت ما مشکل داره در افغانستان. هیچ وقت میره هیچ خوبیش هم بخواه نمیتونم در این خوبیه رو بینم، به خاطر از یک آنلاین نمیتونه که جاگزین درس های حضوری شد فرشتا جان خرم. ما باید توجه کنیم، باید در تمام همین کسایی که در اصخ قرار دارم گفته شده که باید مکاتب و پندون باید حضورم شروع شود، چرا که اگر یک درس اینا میمانند مثلا در وایس میمانند یا در واتساپ میمانند، وزیر میگه شما کارخانگی شاگردان زیادتر باش کپی پیست میکنه و روان میکنه، از شاگرد کی بررسی میکنه تو امیر خواندی یا نخواندی، چی میفهمی که همون شاگرد در دست اشتراک کرده یا کسی به دست اشتراک کرده. این موضوعات است که باید در این توجه صورت بگیره. رای حالی است که باید مکاتب حضورن شروع شود. اگر مکتب حضورن شروع نمیشه، کسایی که در خارج از کشور هستند، بعض دوتراک هستند، بتانن برمه مردم کورس های ایجاد کنند تا که اینا از درس تحصیل دور نمانه، برشان دمو راه های دور هم کستند میتونه حضور یک استاد اگر مشمبته میتونه درس بدن. من شخصا خودم کورس آنلاین ندارم، کورس حضوری دارم که یکی از دوستا از خارج اونها استاد حمایت میکنه و درس میتن و این نتیجه بهتر میتن. میفهم که اسمات نداره در خلال درس دور نمانه و من رای حل شیره میدارم که باید مکاتب و پنتون برای دخترها اتمن باز شود.
در پودکاست امروز دیدگاه زن آن سوی دروازه قصه معصومه معصومی محصل پانزده حقوق پنتون کابل رو شنیدید که پس از بسته شدن دروازه های پنتون ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان فعلا از آموزش محروم و خانه نشین شده است. در پودکاست بعدی با یک قصه جدید برخواهیم گشت. Thank you.
رسد غم بر سری غم می رسد رنج و درد و شقی همیشه با هم می رسد تا جوانی می رسد غم بر سری غم می رسد رنج و درد و شقی همیشه با هم می رسد به یکی صبر زیاد به دیگری کم می رسد به یکی صبر زیاد به دیگری کم می رسد مگر ای سنگی سبود مسافری دیاری بود کو به کو نمی رسد آدم به آدم می رسد کو به کو نمی رسد آدم به آدم می رسد قصه ها گل می کند گل شاخه ها می شکند دل و دل خانه ما جدا جدا می شکند بالی مرغی بختی ما روی هوا می شکند قصه ها گل می کند گل شاخه ها می شکند دل و دل خانه ما جدا جدا می شکند بالی مرغی وقتی ما روی هوا می شکند با جوانی می رسد غم بر سری غم می رسد رنج و درد و عاشقی همیشه با هم می رسد به یکی صبر زیاد به دیگری کم می رسد مگر ای سنگ صبور مسافری دیاری دور کو به کو نمی رسد آدم به آدم می رسد کو به کو نمی رسد آدم به آدم می رسد شبست خستگی غافل آقا می شود کلواری غزلی ما مطرفی را می شود خرمنی خاطره ها به زیر پاک ها می شود صبری ما سر می رود بانگی اسیری می رسد مسلی پیری می رسد بهانه گیری می رسد ناسبوری پا به پای ناگذیری می رسد با جوانی می رسد غم بر سری غم می رسد رنج و درد و عاشقی همیشه با هم می رسد به یکی صبر زیاد به دیگری کم می رسد مگر ای سنگ صبور مسافری دیاری دور کو به کو نمی رسد آدم به آدم می رسد کو به کو نمی رسد آدم به آدم